بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. تستعدا الخطأ فی ثلاث سنین کل سنتین سلس. خب بحث ما در مورد مدت زمان پرداخت دیه خطای محض بود. بیان شد که در قالب چهار امر بحث میکنیم. امر اول یعنی مدت زمان بحث شد، امر دوم کیفیت بحث شد و امر سوم یعنی بحث از عاقله مطرح بود، یعنی ضامن و پرداخت کننده دیه. گفتیم برای روشن شدن بحث لازمه که یک فوائدی در اینجا چی بشه؟ ذکر بشه. دو فائده در جلسات گذشته بیان شد. فایده اول در حقیقت در مورد این بوده است که آیا اثبات دیه بر عهده عاقله یک حکم ابتدایی هست، به تعبیری وضعاً و تکلیفاً بر عهده او ثابت است، یا یک حکم ثانوی هست، به عبارتی تکلیفاً بر عهده او ثابت است. ما نظر صاحب جواهر رو گفتیم و بیان شیخ طوسی در خلاف رو گفتیم و نظریه مشهور رو گفتیم و گفتیم مطابق نظریه مشهور برای ما روشن نیست که چرا اگر دسترسی به عاقله نباشه باید به چی مراجعه کنیم؟ به قاتل مراجعه کنیم. شاید کسی از شما برگرد مطابق اصل اولی که خودتون دیروز گفتید. خب نه دیگه، بی‌دقتیه. چون ما دیگه بعد از این که خطای محض احراز شد از اصل اولیه فارغ شدیم، وارد اصل چی شدیم؟ ثانوی شدیم. دیگه رجوع به اصل اولیه معنا نداره. آقای سعیدی سوال کرده بودن که شما اینو ترجیح دادید. گفتیم ما هیچ کدامو ترجیح ندادیم از دوتا نظریه. ما نگفتیم که به نظر ما دیه تکلیفاً بر عاقله ثابته، نگفتیم وضعاً ثابته. ما فقط دو نظریه رو گفتیم. بله، اونی که به ذهن خود ما میرسه با لحاظ چند مطلب، یکی رعایت اصل اولیه و دوم حق مراجعه به قاتل بعد از فقدان عاقله. اینا همه ظهور در این دارد که دیه بر عهده عاقله تکلیفاً ثابت است، وضعاً ثابت نیست. بحث دومی که مطرح شد این که ما باید حواسمون باشه بین اصل اولیه با اصل ثانویه تفاوت وجود دارد. مطابق اصل اولیه دیه بر عهده جانی هست، دیه بر عهده قاتل است. لذا هر جایی که تونستیم دیه را منتقل کنیم منتقل میکنیم، نشد دیه بر عهده جانی باقی هست. لذا در موردی که اصل قتل محرز باشد، نوع قتل محرز نباشد، دیه بر عهده جانی هست، چون ما وجهی برای انتقالش پیدا نکردیم. اما فائده چی؟ سوم. فائده سوم در مورد اینه که بعضی ها در مورد ثبوت دیه خطای محض بر عهده عاقله در زمان ما اشکال دارن. گفتن وجهی نداره که شما دیه رو بر عهده عاقله ثابت کنید. مشهور علما و به تعبیر من عمده علما همه قائل من اینن که دیه بر عهده عاقله ثابت است. این حکمی که در شریعت ذکر شده حکم بر اساس اقتضاعات زمان و مکان نبوده. دیه وجهش چیست؟ ما وجهش رو نمیدونیم. البته وجوهی ذکر کردن، حکمتهایی ذکر کردن که حالا به بعضشان اشاره میکنیم. اما خیلی ها هم از اینهایی که بالاخره جدیدن حرف میزنن، اینها قائل به این هستن که به تعبیر من اینهایی که دوست دارن روشن فکرانه فکر کنن، اینها قائل به اینن که اصلا معنا نداره که دیه بر عهده عاقله باشه. برای اینکه این موضوع رو حلش کنن، بعضی ها فقط حرف زدن، معنا ندارد، جامعه امروز نمیپذیرد. خب نپذیره، میریم و بیت المال میدیم. بعضی ها اومدن دلیل آوردن که اگه عاقله این کارو نکنه خون انسان مسلمان هدر میره. خب میگم هدر نمیره که، باز میریم سراغ خود قاتل طبق نظر مشهور یا سراغ بیت المال دیگه، کجا هدر میره؟ اما بعضی ها یه حرفی دارن، شاید بشه به حرفشون یکم اعتنا کرد، و اونا حرفشون این است که دیه در خطای محض موضوعش چیه؟ یعنی به چه کسی ثابت میشود؟ عاقله. موضوع عاقله در زمان ما محقق نمیشود. همین حرفی که آقا میگفتن اول جلسه گفتم حرفیشونه، میگه عاقله یعنی کسانی که شدت انس دارن، رفت آمدهای خانوادگی دارن، و به تعبیر دیگر در گذشته که زندگی قبیله ای بوده، زندگی عشیره ای بوده، قبیله و عشیره ماهیت حقوقی داشت. یعنی اگر یه نفر توی آبادی دیگه بچه کسی رو میکشت، نگاه همه متوجه قبیله بود، نه نگاه متوجه شخص بود، ماهیت حقوقی داشت، تعریف داشت. اما امروزه این ماهیت حقوقی برای عاقله وجود ندارد، چون اگر کسی دیگری رو بکشه جنایت متوجه خودش میشه، جنایت متوجه قومش نمیشه. این حرف ظاهرش حرف قشنگیه، اما صحبت در مورد این است که مراد از عاقله چیست، که انشالله بعدا من مفصل بحثش میکنم. مراد عاقله چیست؟ کی گفته منظور از عاقله یعنی افرادی که با قاتل نسبت دارن و ذکور هستن و شدت ارتباط دارن؟ این کجا تو روایت اومده؟ کی گفته شدت و ارتباطه؟ بعد کی گفته که ما عاقله رو مسئول میدونیم از این جهت که چون ماهیت حقوقی متوجه او میشود؟ اینو که نیومده که. موضوع در روایات چیه؟ عاقله. مضاف بر این که جهت مسئولیت عاقله در روایات به خاطر ارثشه، لذا در بعضی از روایات اصلا عنوان عاقله نیومده، عنوان ورثه اومده. یعنی گفته که دیه در خطای محض بر عهده چی هسته؟ ورثه است. این حیثیت هایی که شما میگید تمامش میشه تنقیح منات ظنی، تنقیح منات ظنی هم حجت نیست. هم حرف همینه. گفتم بعضی حرف برای گفتن ندارن، یه حرف برای گفتن است که یه مقداری میشه بهش اعتنا کرد، اینه که بیایم بگیم موضوع عاقله در زمان ما محقق نمیشود. بعد برای اینکه موضوع عاقله رو توضیح بدن، زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای و ماهیت حقوقی قبیله رو وسط میکشن. خب جوابش اینه که عاقله ماهیتش وابسته به اینایی که شما میگید اصلا نید. شما خودتون به تنقیح منات ظنی عاقله را وابسته به اموری کردید، بعد میگید اون امور امروزه پیدا نمیشود. متوجه جواب شده چی میگم؟ بنویسید. آره دیگه، نظر اونا همینه دیگه. اینا میگن بحث عاقله دقیقا مثل بحث عبد و عمه هست، موضوعش امروز نیست پس حکمش مترتب نه. میخواستن شکل قشنگ بهش بدن، و اتفاقا کسانی هم که ببینید اونایی که تو درس های حوزه سالیان سال بالاخره زانو میزنن، خاک میخورن و مستمر دارن درس میخونن، اون میتونه تحلیل کنه. اما اون بنده خدایی که 4 سال رشته حقوق خونده، 4 تا ماده و قانون و مجازات خونده، میگه عجب حرف قشنگی ها. آقایون تو اصول میگن موضوع اگه نباشه حکمم از بین میره. موضوع عاقله مثل عبد و عمه در زمان ما نیست. الان یکی از خصال کفاره چه؟ عبد، آزاد کردن عبد. عبد نیست، لذا اصلا این حکم اجرا نمیشه. امروزم عاقله نیست، موضوع نیست، حکمم ثابت نمیشه، پس میمونه خودش. ما میگیم موضوع عاقله چی بوده؟ انشالله ما چون اینجا بحث کنیم خوب بودا، ولی بعدا ایشون بحث کرد، میخوام حرفای ایشون هم اونجا توضیح بدیم. عاقله رو بحث کردن آقایون، آقای عاقله چه کسی هست؟ عبارت های مختلف فقها رو میگیم، هیچ کدام از فقها در طول تاریخ عاقله رو به اینا که شما گفتید نگفتن. نگفتن عاقله عمو و پسر عموهایی که در قبیله واحد زندگی میکنن. اگه اینو میگفتن حرف شما، نگفتن عاقله یعنی فامیله های مذکر پدری و مادری که ارتباط با هم دیگه دارن. اینا رو خودتون اضافه کردید بهش. که بعد بعضی از امورات استحسانی دیگه هم وسط میاد که نمیشه که امروز ما عاقله رو بگیم که عمو جان بچه برادرت آدم کشته بیا دیه شو بده. خب در مورد این که بر عاقله لازمه به نحوی که حاکم مجبورش کنه یه بحث دیگه، یه باز یه بحث دیگه اصلا هست. شاید اجبار بر عاقله اصلا لازم نباشه. بعضی هم خواستن عاقله رو درست کنن، مثل آقای مکارم اومدن یه بحثایی کردن تحت عنوانه که عاقله رو ملحق کردن به دیه در زمان ما. گفتن عاقله مثل دیه. چجوری الان یک کسی میاد خود مثلا این ماشین رو بیمه میکنه و وقتی یه نفر رو میزنه میکشه دیه پرداخت میکنه؟ ملحق به بیمه. بعد خب جواب داده میشه در بیمه اختیار است و انتخاب است، در عاقله نه اختیار است نه انتخابات. بس کردن آقایون در مورد ماهیت عاقله. بنویسید فائده سوم در مورد این است که هرچند تمام علما میگول فقها و مراجع در طول تاریخ دیه خطای محض را بر عهده عاقله جانی ثابت می‌دانند و بسیاری از حقوقدانان نیز با پیروی از فتاوای مشهور فقها و با استناد به روایات موجود در این زمینه و با تکیه بر اجماع مذکور و اتفاق نظر موجود میگول زامن بودن عاقله را در قتل خطای محض و همچنین جنایات خطایی دیگر تأیید نموده اند و در قانون مجازات اسلامی نیز در تمام دوران همین حکم به عنوان قانون دانسته شده است. یعنی ما هیچ برهی از زمان نداشتیم که قانون بخواد اصلاح بشه در این حکم بشه دست برده بشه، ولی با این وجود بعضی از صاحب نظران و حقوقدانان در عصر حاضر در مورد حکم مذکور شک و تردید دارند و بعضی از آنها حکم مذکور را انکار می نمایند. نقطه سر خط. در مورد وجه تردید یا انکار حکم مذکور وجوهی ذکر شده است، مانند این که اگر در گذشته در زمان شارع مقدس یعنی رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام حکم مذکور صادر شده است و مورد عمل در مقام اجراء قانون قرار می گرفته است، بدین جهت بوده است که زندگی در آن زمان از نوع زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای بوده است، به گونه ای که عشیره و قبیله از یک جایگاه اجتماعی و ماهیت حقوقی برخوردار بوده است. لذا اگر شخصی مرتکب قتل یا جنایتی می شده است، بلکل عمل او به قبیله او و قوم او نسبت داده می شده است و حتی در مقابل نیز قبیله مقتول در صدد مقابله با قبیله قاتل برمی آمده اند و این نشان دهنده آن است که عمل قاتل ویلگول عمل یک فرد دیده نمی شد، بلکه عمل یک قبیله و یک قوم لحاظ می شده است. ولیکن در زمان حاضر این گونه نمی باشد، بلکه زندگی مردم با شرایط زندگی شهرنشینی امروز و فاصله گرفتن اقوام از یکدیگر، بلگول یک زندگی فردی لحاظ می گردد، بلگول نه یک زندگی قبیله‌ای و عشیره‌ای. و به تعبیر دیگر قبیله و عشیره بلگول جایگاه اجتماعی خود را از دست داده است و برخوردار از ماهیت حقوقی گذشته نمی باشد. لذا می بینیم اگر شخصی قتلی از او صادر شود یا اینکه مرتکب جنایتی گردد، بلگول عمل او به خود آن شخص و نهایتاً به خانواده او نسبت داده می شود. لذا وجهی ندارد که ما بگوییم حکمی که در گذشته ثابت بوده است، یعنی اثبات دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله که وابسته به ماهیت حقوقی عشیره و قبیله است، میگن در زمان ما نیز ثابت می باشد. نقطه سر خط. تا اینجا متوجه شدید؟ اینا میگن بابا جون من در گذشته زندگی های قبیله ای بوده، عشیره ای بوده، قبیله و عشیره جایگاه اجتماعی برخوردار بوده. تازه اگر میخواستن یه دختری برن از یه قبیله دیگه بگیرن، میگفتن نه، ما با اون قبیله ارتباطی نداریم، جایگاه حقوقی برای قبیله قائل بودن. لذا در خیلی از آبادی ها اگر کسی میخواست شورای محل باشه، همون شورای سنتی قدیم، باید از اهل اون قبیله بود. همین تفکر قبیله عشیره‌ای که میگید، این شوراهای جدید که بود، ما دیدیم یه روز این باجناق ما خونه پدر خانم هم بودیم، اومد عصبانی ناراحت، بودیم چی شد؟ فلانی اومده تو روستای ما تو کوه کاندید شورای محل شده. این اصلا ایشون اهل این آبادی نیست. گفتم خب ایشون الان سالیان سال اینجا خانه داره، داشته باشه خانه. همین انقدی که بهشان اجازه دادیم اینجا خانه درست کردن که پور رو شدن، امروز اومدن کاندید شورا هم شدن. ببین در منطقه شما هنی زیاد اینا اصلا درم نمیپذیره که شما بخواد کسی از جای دیگه بیاد اینجا چی بشه؟ کاندید بشه. الان در همین مجلس خبرگان در بعضی از شهرها هر کس از هر جایی که بره مردم میپذیرن، اما در بعضی از مناطق اینو نمیپذیرن. یعنی این درگیری ها هنوز که هنوزه وجود داره. فرض کنید مثلا در یه منطقه مثل خوزستان اهواز مردم عرب هستن، الان یک فارس زبانو ما از اینجا ببریم اونجا کاندید مجلس کنیم، این هر چی کارایی داشته باشه، هر چی که بخواد حرفم قشنگ بزنه، هر سواد و مدرکی هم داشته باشه، مردم اصلا اینو حسابش نمیکنه. همین قضیه در مورد مراجع تقلید در نجف بود. یعنی اینها در یک برهه‌ای از زمان بعضی از مراجع رو مثل مراجع حاضر رو نمیپذیرفتن و میگفتن ایشون عرب نیست، یعنی ماهیت حقوقی قائل بودن. این توضیح تا اینجا. نقطه بذار سر خط بنویسید بیان مذکور و به تعبیری استدلال مذکور. اول نگفتم استدلال، چون استدلال نیست اینا که. بیان مذکور و به تعبیری استدلال مذکور قطعا قابل قبول نمی باشد، چون عاقله غیر از قبیله و عشیره می باشد و همانطور که در گذشته اجمالاً بیان شد و در آینده نیز ذیل فصل چارم به صورت تفصیلی مطرح می گردد، مراد از عاقله افرادی هستند که رابطه نسبی با قاتل دارند و از عنوان مذکر، این گفتم برای اینکه خونسا خارج میشه بحث میکنیم، و از عنوان مذکر برخوردار میباشند و هیچ فقیهی قائل به این نمی باشد که علاوه بر وجود رابطه نسبی و مذکر بودن بیلگول باید از افراد آن قبیله و عشیره نیز به حساب آید. با من باشید، هیچکی نیومده بگه الان فرض کنیم الان آقای سپاسیشون منصوبن به آشتیانی و الان خیلی از افرادی که هستن در اون منطقه خودشون زندگی نمی کنن، که اتفاقا نمونه های متعدد هست در طول تاریخ که طرف داماد شده رفته دیگه نه تنها جز این قبیله و عشیره حسابش نمی کنن، بلکه در مقابل این قبیله و عشیره هم میبینیم. الان ما تو منطقه خودمون افرادی داریم که مثلا شخص خودش محلی اونجاست و چون خانومش مثلا اهل شاهروده تو نزاهای سیاسی و اجتماعی میگن که فلانی نه مادرشان شاهرودی است، طرف پدرش محلیه و خود شخص اهل یک قبیله دیگه هست و اونم تازه انتصاب از جانب مادره، اما باز در این انتصابه چیکار میکنن؟ تردید میکنه. احدی نگفته که عاقله علاوه مزاله، شروط دیگه شو بحث میکنیم بعدن که عاقل باشد، بالغ باشد، نسبتش پدری و مادری یا پدری فقط باشه، اینا رو بعدن بحث میکنیم. شامل خود قاتل میشه یا نمیشه، شامل پدر میشه، شامل پسر میشه یا نمیشه، اینا همه رو مفصل بحث میکنیم چون قانون تغییر کرده، یعنی قانون گذشته چیزی بود الان چیز دیگه هست، بعدن بحثش میکنیم. نقطه ویلگول بذارید. به همین جهت بعضی از حقوق دانان و به تعبیر صحیح بعضی از روشنفکران، دقیقا دمون روشنفکر نماها، روشنفکران در صدد این برآمدن که استدلالی به ظاهر مناسبتر ذکر نمایند. مثلا مثلا عبدالقادر اوده عین واف دال تا عودت که از جمله قضات و وکلا و حقوقدانان در عصر حاضر می باشد، در کتاب التشریع الجنایی، تشریع شریعت جنایی، التشریع الجنایی الاسلامی جلد 1 صفحات 677 و 678 کتابش تو مدرسه فقهات اومده، میفرمایند هل یمکنو الاخذ به نظام العاقلت الیوم، و سپس در صدد پاسخ از این سوال برآمده و میفرمایند اگرچه در نظام عاقله و اثبات دیه بر عهده عاقله یک نحوه تسهیل در امور جنایی و یک نحوه مساوات بین جانی و مجنی علی رعایت شده است، میگول اما لا یمکنو ان یقوم فی عهدنا الحاضر لان اساسه وجود العاقلت ولا شک ان العاقلت لیس لها وجود اليوم الا فی نادر الذی لا حکم له و اذا وجدت فان عدد افرادها قلیل لا يتحمل ان نفرض عليه كل الديه. چند نقطه سر خط ایشان در ادامه می‌فرمایند اذن، یعنی در این هنگام که عاقله وجود نداره، فلا مهیسا من الاخذ به احد رأیین به احد رأیین الذین اخذ بهما اخذ. میگه اذن فلا مهیس من الاخذ به احد رأیین، تو عبارت ایشون بهی احد رأیینه ولی اشتباهه، به احد رأیین الذین اخذ بهما فقها من قبلو فاما الرجوع علی الجانی، چند نقطه، و اما الرجوع علی بیت المال، نقطه سر خط. خلاصه این که ایشان می‌فرمایند حکم مذکور یعنی ثبوت دیه بر عهده عاقله مشتمل بر دو رکن می باشد، یکی وقوع قتل خطای محض و دیگری وجود موضوع در جهت اثبات حکم مذکور یعنی عاقله. و در زمان ما موضوع یعنی رکن دوم محقق نمی باشد، لذا وجهی برای ثبوت حکم مذکور یعنی دیه قتل خطای محض بر عهده عاقله وجود ندارد. و در چنین فرضی یا باید دیه را بر عهده جانی ثابت بدانیم، کما اینکه اکثر فقها قائل به این می باشند که در صورت فقدان عاقله دیه بر عهده جانی ثابت می‌گردد، و یا اینکه باید دیه را بر عهده بیت المال ثابت بدانیم، کما این که بعضی از فقها در صورت فقدان عاقله بلگول دیه را بر عهده بیت المال ثابت می دانند. ولیکن در پاسخ از ایشان گفته می شود، همانطور که بسیاری از فقها تصریح نمودن و در قانون مجازات اسلامی نیز در مادهش فعلا یادداشت کنیم ولی بعدم بحثش کنیم، در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 468 تصریح شده است مراد از عاقله پدر، اینو بعدا بحث میکنیم ما فعلا اینکه درست یا غلط چیزی، میگه پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث می باشند و قطعا این افراد در زمان ما نیز وجود دارند. و اما این که ماهیت و حقیقت عاقله را به اموری وابسته می دانند مانند وجود قبیله و عشیره، بیلگول این امور نهایتاً نگیم ذوقی و استحسانی ها، نهایتاً یک نحوه تنقیح منات ظنی است که از حجیت برخوردار نمی باشد تا اینکه ما بگوییم چون این امور مانند قبیله و عشیره در عصر حاضر وجود ندارد، میگه پس موضوع حکم مذکور یعنی عاقله نیز محقق نمی باشد. این فایده چی؟ سوم. والحمدلله رب العالمین.